الو سلام،
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
مرسی، متشکرم، در
خدا
خدمتم.
رو خیلی متشکرم. آقای حاج اسماعیلی بزرگوار، من میخوام در خصوص کیفیت اشتغال زایی خبری رو تهیه بکنم. خواستم اگر اجازه بدید سوالاتم رو در این حوزه از خدمت
بفرمایید.
شما بپرسم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید تبیین کنید برامون که چه شاخص هایی برای سنجش کیفیت اشتغال زایی در یک منطقه یا یک شهر و کشور وجود داره و در کشور ما بیشتر کدوم یکیشون مورد توجه قرار میگیره؟
خب ببینید، اول اینکه اون چی که اول مقدمتاً پیش نیازه و اولویت کار هست اینه که مشاغل بر اساس نیازهای شرایط اجتماعی و اقتصادی باید تعریف شه. این اولویت اول، قبل از اینکه ما کیفیت اون رو در نظر بگیریم باید نیاز ضروری که جامعه و حوزه اقتصادی ما به اون داره در خصوص مشاغل مطرح باشه. دومین مسئله اینی که ما باید تلاش کنیم که اولویت بندی مشاغل رو در سطح جامعه داشته باشیم. الان در کشور ما سالهای سال هست به دلیل درآمدهای نفتی ما اقتصادمون یک اقتصاد خدماتی بوده و به سمت کارهای تولیدی نرفتیم. بعد از اینکه به هر حال مشکلات تحریم و مشکلات روابط بین الملل و روابط سیاسی با دنیا رو پیدا کردیم، دچار مشکل اساسی شدیم. کمبود منابع و کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که شرایط اقتصادی در ایران بسیار سخت بشه. اون موقع بود که ما نیاز ضروری رو به کارهای تولیدی احساس کردیم. الان به لحاظ کیفی و مشاغلی که در حوزه تولید هستن ارجحیت دارن به نسبت مشاغلی که در بخش خدمات هستند. این به این معنی نیست که مشاغل خدماتی یا کشاورزی بی اهمیته، نه، به دلیل اینکه بخش تولید میتونه ثبات و پایداری بیشتری بر اساس نیازها و شرایط خاص اقتصادی در کشور ایجاد بکنه. بنابراین مشاغلی که در حوزه تولید تعریف میشن و کار تولیدی انجام میدن نسبت به مشاغل بخش خدمات و کشاورزی الان در کشور ارجحیتشون بالاتره. سومین موضوعی که میشه در رابطه با مسائل کیفی برای مشاغل مطرح کرد اینه که ما بتونیم به خاطر کاهش هزینه ها از تکنولوژی و فناوری های جدید استفاده کنیم. موضوع بسیار مهمی است که الان در کشور ما مطرح هست و دلایلش هم زیاد هست، چون بخش زیادی از مشکلات اعتباری ما صرف هزینه ها و بوروکراسی میشه. الان در دنیا استفاده از زیرساخت های IT و اینترنت و فضای مجازی تحت عنوان اقتصاد دیجیتال مطرح هست که هم میتونه بهره‌وری بالایی داشته باشه و هم در این حال میتونه سرعت رو بالا ببره و هزینه ها رو کاهش بده. به لحاظ کیفی مشاغلی که در این حوزه تعریف میشن به نسبت مشاغل سنتی دچار اولویت هستن. در کنار اینها ما باید کارها رو پروژه‌ای تعریف بکنیم، یعنی مشاغلی که امکان و ظرفیت تعاریف پروژه‌ای رو دارن به لحاظ کیفی، چون میتونن بهره‌وری رو بالا ببرن، میتونن بازدهی رو بالا ببرن، این برای کشور ارجحیتش بالاتره. خود مشاغلی که اساس و بنیان دانش دارن، مهارتی دارن و این بحثا خودش کمک کننده است و منجر به افزایش بهره‌وری و کیفیت بالا میشه. مشاغل سنتی، مشاغل یدی، خب درست نیاز هست و دارم استفاده میشه، ولی الان مشاغلی که دانش بنیان هستن و متکی هستن به مهارت ما و فنون تخصصی، اینا هم به لحاظ کیفی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارن و هم برای توسعه کشور اهمیت بیشتری دارن.
درسته. چه عواملی باعث میشه مشاغل ایجاد شده از پایداری کافی برخوردار نشه و اصطلاحا ما به جای اشتغال پایدار با شغل‌های موقت و ناپایدار مواجه باشیم؟
خب مشاغلی که بر اساس نیاز تعریف نمیشه، ما باید هدفمند مشاغل رو تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مشاغل بر اساس نیازی که حوزه اقتصادی، صنعت ما و بخش اجتماعی ما به اون داره باید برنامه ریزی بشه، تعریف بشه، سرمایه گذاری بشه. دومین موضوع بازار هست. خب الان در دنیا مشاغلی رو مشاغل خوب و پایدار تعریف میکنن که علاوه بر بازار داخلی بازار صادراتی داره، یعنی میتونه در کشورهای همسایه و دوردست برای خودش مشتری پیدا کنه، چون کار تولید و خط تولید به کار دراز مدت و یک سرمایه گذاری هنگفت هست، بنابراین باید بازارهای مطمئنی براش تعریف بشه. اگر اینها وجود نداشته باشه خب مشاغل پایداری نمیشن. دوم اینکه خود اونها باید متکی باشن به روزآمد کردن دستگاه ها و خط تولیدشون. اگر ما بخوایم بر همون روش های سنتی با همون دستگاه قدیمی اصرار داشته باشیم که کالا تولید کنیم، معلومه که کورس رقابت رو در بازار از دست میدیم و مشاغل ناپایداری هست. معمولا مشاغل تولیدی مشاغل پایدارتری هستن، به خاطر اینکه خب کالا تولید میکنن و با شوک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی از بین نمیرن. اون چه که در بخش‌های خدماتی ضعف هست نسبت به بخش‌های تولیدی همین ناپایداری است. دیدید که در جریان کرونا نه فقط در ایران بلکه در دنیا شاید بیشتر از 500 میلیون شغل دچار مشکل شد و رفته رفته بعد از کرونا دوباره این شغلا برگشت. شغلای خدماتی مثل گردشگری، کار بانک، بیمارستان، اینا کارهایی است که معمولا ناپایدار هست، سود از بین میره، در این حال اهمیت و جایگاه خاص خودش رو در هم تولید ناخالص ملی کشورها و هم در این حال در اقتصاد کشورها داره.
درسته. بله، تمام شد فرمایشتون، ببخشید.
بله بله،
زنده باشید. سوال بعدیم این هست که نقش نظام آموزشی ما و مهارتی رو چطور در اون نیازسنجی در واقع شما ارزیابی میکنید؟ آیا اونها در واقع نظام آموزش فنی حرفه‌ای و دانشگاهی در ارتقای کیفیت اشتغال زایی با نیاز بازار هماهنگند؟
خب اینا لازم و ملزوم هم میگن. به هر حال در سیاست گذاری کلان معمولا آموزش و فرهنگ جای خاصی داره برای هم توسعه مشاغل و هم ترویج اونها. اگر ما کار آموزش رو برای مشاغل نداشته باشیم خب حتما دچار مشکل میشیم. همین روزآمد کردن مشاغل، افزایش بهره‌وری اونها منوط به کارهای آموزشی و استمرار کارهای بازآموزی است. بنابراین آموزش امر مهمی است. بخشش به صورت کلان و بزرگ از حوزه حاکمیتی و دولتی سرچشمه میگیره. کاری است که مراکز دانشگاهی آموزش عالی داره انجام میده که دانشجو جذب میکنه متناسب نیازهای کشور. بخشش رو مراکز فنی و حرفه‌ای داره انجام میده که اونها خیلی از مشاغل عادی و عمومی رو مثل نونوایی، جوشکاری، کارهایی که معمولا مردم سرکار روزانه دارن و نیاز به دانش آکادمیک و دانشگاهی نداره، از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که بیشتر تحت وزارت کار در ایران صورت میگیره معمولا این آموزش ها داده میشه. بعضی از آموزش‌ها آموزش‌های کارگاهی است که هم دولت در اونها نقش داره، هم خود کارفرمایان و بخش خصوصی متناسب شرایط کارگاه شد. بنابراین آموزش وجود داره، بخشش حاکمیتی است، بخشش توسط بخش خصوصی انجام میشه. خود نهادهای کارگری و کارفرمایی هم معمولا همکاری دارن برای این کارها، چون آموزش فقط منوط به ارتقای سطح مهارت نیست بلکه ایمنی و بهداشت هم در کنار اون هستن که اینها وقتی با همدیگه همگام و همراه میشه میتونه به کیفیت مشاغل کمک بکنه، در این حال میتونه هدفهای بزرگ کارگاهی رو از طریق مشاغل محقق کنه.
بله، در حال حاضر سیاست و برنامه های دولت در خصوص بهبود کیفیت اشتغال زایی در واقع مؤثر بوده یا اینکه شما چه برنامه هایی رو مؤثر میدونید در این مسیر توسط دولت یا حالا نهادهای محلی؟
خب حتما دولت موفق نبوده، به خاطر اینکه نه این دولت ها دولت به معنای عام در ایران موفق نبوده، به خاطر اینکه ما دچار چند مشکل اساسی شدیم. اول اینکه خب هنوز نرخ بیکاری ما بالاست و این نشون میده که سیاست های اشتغالی دولت ها سیاست های مؤثری نبوده. دومین موضوع اینه که ما در بخش جوانان و در بخش فارغ التحصیلان و زنان معمولا دچار نرخ بیکاری بالا هستیم. این سه بخش هستن که بر اساس روند توسعه در دنیا نیازهای خیلی سریع و عاجلی دارند. جوانان در ایران نرخ بیکاریشون الان بالای 23-24%، فارغ التحصیلان بیش از 40% مجموعه بیکاران کشور ما رو تشکیل میدن، یعنی مجموعه حجم بیکاری که در ایران وجود داره بیش از 40%ش فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن. خب این نشون میده که ما برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که نیرو و سرمایه کشور هستن و برای اونها هزینه کردیم نتونستیم شغل ایجاد بکنیم. زنان به لحاظ پدیده های مدرن امروزه در دنیا نقش مؤثرتری رو براشون در نظر گرفتن. در ایران ما دچار غفلت شدیم، درست دانشگاه ها ظرفیت بیشتری رو به زنان اختصاص دادن، اما در اجتماع و در اقتصاد و سیاست ما به همون اندازه نتونستیم برای زنان گشایش ایجاد بکنیم. خب مشارکت زنان الان در بخش های اقتصادی و اجتماعی ما بسیار پایین هست و این نشون میده که سیاست های کلان دولت و مخصوصا برنامه های کلی که ما تحت عنوان برنامه های 5 ساله در کشور نوشتیم که حدود 6 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و الان ما تو برنامه 7 هستیم، اینها موفق نبوده، نتونسته سهم قابل توجهی از منابع و امکانات کشور رو برای زنان، جوانان و فارغ التحصیلان در نظر بگیره. خود اشکالاتی که طی چند سال اخیر شکل گرفته و موج مهاجرت جوانان و فارغ التحصیلان رو به کشورهای دیگر ایجاد کرده ناشی از همین سیاست‌های اشتباهی بوده که ما به لحاظ غفلت در مورد اشتغال انجام دادیم و نتونستیم متناسب ظرفیت دانشگاه‌ها و نیازهای کشور گروه‌های با انگیزه رو که قصد مشارکت اقتصادی و اجتماعی داشتن در ایران جذب کنیم.
بله، و سوال پایانیم در خصوص فرصت دسترسی زنها در کنار مردها به اشتغال هست. آیا از در واقع فرصت برابری و کیفیت دسترسیشون برابر هست یا اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان در ایران وجود داره؟
بله، توضیح دادم یه مقدار در سوال قبل. ببینید بازار کار ایران بازار سنتی است. هنوز زنان رو به عنوان خانه‌دار تلقی میکنن. این به هر حال یک نگاه غلطی است که باید تغییر کنه. بنابراین اون چیزی که اول باید اتفاق بیفته اینه که رویکرد دولتی و حاکمیتی نسبت به نقش زنان در بخش های اقتصادی باید تغییر کنه. این اولی موضوعی است که باید از خود حاکمیت و دولت شروع بشه. دوم این که ما باید تلاش کنیم به نسبت شرایطی که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی داریم سهم برای زنان در نظر بگیریم. این معنی که معمولا به یک نسبتی در یک کارگاه اگر مثلا کارش طوری هست که زنان هم این قابلیت و ظرفیت رو برای انجام دارن، ما حداقل باید 1/3 تعداد نیروی کار رو حتما به زنانی که قصد مشارکت دارن، انگیزه ورود به بازار کار دارن، به اونها تخصیص بدیم. این رو باید ما به صورت فرهنگ سازی و به صورت بخشنامه‌ای و به صورت آیین‌نامه‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور بگنجونیم و از تمام مدیران و از جمله بخش خصوصی بخوایم که نسبت به زنان حتما اون سهم رو رعایت بکنن. یعنی در واقع ما یک سیاست آمره و دستوری رو در خصوص جذب زنان در ایران باید حتما اجرایی کنیم که اونها بتونن جذب بازار کار بشن. در کنار اینها ببینید، خب ما الان بخش خدماتمون که حدود 13 میلیون نیروی کار در اونجا داره کار میکنه، حدود 2,200,000 نفر از اون زن هستن. در صورتی که بخش خدمات کلن قابلیت ها و ظرفیت ها و توانایی هاش متناسب زنانه. این نشون میده که ما در بخش خدمات هم نتونستیم از زنان استفاده کنیم. بخش خدمات یعنی کارهایی که مثل بانکداری هست، مثل کارهای بیمارستانی هست، کار فروشندگی هست، کارهایی که معمولا در بازار صورت میگیره، گردشگری هست. اینا همه کارهایی است که کاملا کارهای اداری، یعنی اینها همه در ادارات کشور میتونن زنان نقش آفرین باشن. ما هم در حوزه بخش خصوصی و هم در بخش دولتی سهم زنان و جایگاه زنان رو درست تعریف نکردیم. اما یه ظرفیت دیگه ای وجود داره که این میتونه به زنان کمک بکنه و نقش اونها رو در بازار کار زیاد بکنه، اینه که ما بتونیم بریم به سمت مشاغل جدید. مشاغل جدید چی هستن؟ یکی همین بحث استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی هستش که به هر حال اینها به صورت مشاغل مجازی و اینترنتی میتونن کارهای زیاد و مشاغل زیادی رو در کشور ایجاد بکنن که هم میتونه تسهیلگری بکنه، دسترسی ها رو آسان بکنه، هم هزینه ها رو کاهش بده، هم سرعت رو بالا ببره. در کنارش استفاده از فناوری های آی تی، یعنی تکنولوژی اطلاعات که بخش زیادی از مشاغل هست، این توانایی در زنان حتی نسبت به مردان بیشتر هست. بنابراین ما میتونیم با یک رویکرد جدید در خصوص حوزه اقتصاد دیجیتال سهم زنان رو هم در بازار افزایش بدیم.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم.
ممنونتون، خداحافظ شما.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.